ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز مصادف است با روز جهانی صحت. گزارش در این مورد را در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام بلندپایه حکومت طالبان بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داده که از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، شام دیروز در ضیافت افطار در قصر سپیدار گفت که حکومت طالبان می خواهد که با همه کشورها روابط نیک داشته باشد. ارگ در کنترل طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق دیشب نوشته که در این ضیافت افطاری دیپلمات‌های خارجی، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی اشتراک کرده بودند. پیش از این ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در بخشی از پیام ایدیش که بر روز شنبه منتشر گردیده، خواستار روابط نیک با همه کشورها شده است. حکومت طالبان میگوید که کار پروژه مسکونی نیلباغ با حمایت مالی چین توسط عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، امروز در کابل افتتاح شد. دفتر برادر در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشته که این پروژه به هزینه 71 میلیون دلار در مدت 3 سال تکمیل خواهد شد. در ادامه گفته شده که این پروژه دارای 56 بلاک و 1400 آپارتمان مسکونی است. تفاهم‌نامه پروژه اعمار شهرک نیلباغ در منطقه دارلمان کابل در سال 2015 میلادی میان جمهوری مخلوعی افغانستان و حکومت چین به امضا رسیده بود. قماندانی امنیه طالبان در ولایت میدان وردک میگوید که یک ملا امام مسجد با ضرب گلوله توسط افراد مسلح ناشناس در این ولایت شب گذشته کشته شد. این فرماندهی در خبرنامه امروز گفته که مولوی عبدالوکیل هنگام در ولسوالی نرخ هدف تیراندازی قرار گرفت که از مسجد به خانه می رفت. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته است. وزارت های خارجه و دفاع بریتانیا دیروز شنبه اعلام کرد که یک کشتی نیروهای بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش بین‌المللی برای همکاری در زمینه ایجاد یک دهلیز جدید بحری کمک‌های بشری در اوایل ماه می صورت می‌گیرد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفت که با این تلاش مشترک از سوی ایالات متحده، قبرس و دیگر شرکا یک بندر موقت جدید در نزدیکی سواحل غزه ایجاد خواهد شد. و مقام های محلی میگویند که 3 غیر نظامی در حمله روسیه به شهرک اولیا پولا در منطقه زاپاروژیا در جنوب اوکراین صبح امروز یکشنبه کشته شدند. ایوان فیدروف، والی محل، در تلگرام خود نوشته که 2 مرد و 1 زن زیر آوار خانه خود پس از آن جان باختند که این خانه مورد اصابت گلوله نیروهای توپخانه روسی قرار گرفت. و گفته او 1 تن دیگر در این شهرک در حمله روسیه زخمی شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. محدودیت و یا مسدود کردن فیسبوک یک محدودیت بزرگ دیگر در بخش آزادی های بیان.
واقعا این آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بدون اینکه سانسور شده نشر میشد.
اما کارشناسان امور میگویند راه های دیگر مانند فیلتر شکن وجود دارد.
امکان بسته شدنش کم است، چون چالش برانگیز است هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه سیاسی.
از جنگ در نوار غزه 6 ماه می گذرد. این را در گزارش از تحولات بین‌المللی میشنوید. امروز روز جهانی صحت. آمار سازمان‌های بین‌المللی عدم دسترسی میلیون‌ها تن افغان را به خدمات صحی نشان می‌دهد. اقتصاد ضعیف و آمادگی مردم برای عید.
قالینا را بلد قالین شویا می‌دادیم، فعلا خودمان شستشو کردیم. دیگه فعلا نظری مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگمالی کردیم.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. شما سر از ساعت 6 شام تا کنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته که پلیسی این وزارت برای مدود کردن و یا مسدود ساختن شبکه فیسبوک تهیه شده است. نجیب الله اقانی در یک گفتگوی با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت این کار را جلوگیری از ضایع وقت جوانان گفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، گفته است استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا ممنوع خواهد کرد که واکنش‌های گسترده کاربران شبکه فیسبوک را برانگیخته است. نجیب الله حقانی در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است پالیسی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی درباره محدود کردن و مسدود کردن فیسبوک تکمیل شده است. او علت این کار را جلوگیری از تلف شدن وقت جوانان عنوان کرده است. فیسبوک یکی از پرکاربردترین رسانه اجتماعی در افغانستان به شمار می رود که میلیون ها کاربر دارد. موضوع وضع محدودیت حکومت طالبان بر فیسبوک در حال مطرح می شود که خود مقام های طالبان از سوی شبکه فیسبوک تحریم هستند و مقام های مطرح طالبان نمی توانند حساب فیسبوک داشته باشند و یا از طریق فیسبوک تبلیغات کنند. آصف آشنا، یکی از منتقدین حکومت طالبان، در واکنش به این اقدام حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که شامل شدن طالبان در لیست سیای ممنوعی فیسبوک سبب شده که اگر آنها نیز در متنهایشان نام این گروه را درج کنند، آن مطلب محدود می شود. و پس از چند بار تکرار نوشتن کلمات چون طالب و طالبان، شرکت متا برای صفحه فیسبوکشان هشداری می فرستد. و این اقدام حکومت طالبان را یک اقدام تلافی جویانه و ضربه به آزادی بیان عنوان کرده است. دو کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک به نامهای فاطمه و لیدا در مورد این اقدام احتمالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند:
واقعا آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بود که خیلی از اخبار که در رسانه‌های داخلی افغانستان سانسور میشد بدون اینکه سانسور شوه نشر میشد.
اینجا در افغانستان زنان میتونه که مکتب بره، پنتون برن، درس بخونن. یگانه راهی که زنان افغانستان میتونه از حال احوال دنیا و افغانستان با خبر شوه فیسبوک است. همچنان میتونه که با اقاربشان یا دوستاشان که در خارج هستند با آنها به تماس شوند از طریق فیسبوک.
دکتر کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری مخلوع، به این باور است که محدودیت احتمالی حکومت طالبان بر شبکه فیسبوک یک ضربه دیگر بر آزادی بیان است.
اگر مسئولین افغانستان با شبکه فیسبوک امی بندیز اجرا کنند، فکر میکنیم که با آزادی بیان یک مشت بسیار قوی و سنگین است و فکر میکنیم که بعض مردم عام امی صدای حق خود نه به جهانیان، نه به مسئولین افغانستان، نه به سازمانهای بین المللی رسنده نمیتواند.
سادات میگوید ممکن برخی از جوانان کاربران درست این شبکه نباشند، اما محدودیت و ممنوعیت آن راه حل نیست. گفتنی است پیش از این حکومت طالبان به شمول سانسور رسانه ها و بازداشت منتقدینشان برخی اقدامات دیگر را نیز در برابر آزادی بیان انجام دادند که با واکنش های داخلی و بیرونی روبرو شده است.
اما فیسبوک نمیتواند به طور مطلق بسته شود. سایر زلان، سابق سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی، را ساعت قبل با خود داشتیم و مصاحبه ای را با او انجام دادیم و نخست از او پرسیدیم که چنین اقدام تا چه حد ممکن است. او گفت:
از نگاه تکنیکی تقریبا امکان پذیر است، اما چالش ها و مشکلات زیادی داره. نه تنهایی که افغانستان یگانه به اصطلاح پرووایدر اینترنت نداره، یعنی شرکت های مختلف است که اینترنت وارد میکنه از کشورهای دیگه، به نام آی اس پی زیاد میشه و تنها یک افغان تلکام است که یک شبکه دولتی است و دولت میدونه که مستقیم سرش کنترل داشته باشه و به صورت قطعی امکان مسدود کردن فیسبوک نیست.
چی راه‌های بدیل وجود داره در این رابطه اگر بسته شود؟
می‌بینیم یک که ما دوباره تکرار می‌کنم که امکان بسته شدنش کم است، چون چالش برانگیز است هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه سیاسی برای نظام فعلی چالش برانگیز است. اما راه‌های دیگری که من یادآور شدم، مردم میتونه که از VPN‌های مختلف، از فیلترهای مختلف، فیلتر شکن که به نام فیلتر شکن یاد میشه، میتونه که از او استفاده بکنه و به رسانه اجتماعی دسترسی پیدا بکنه. در زمان جمهوریت یک اداره بود در ریاست وزارت مخابرات به نام نکسا، افغانستان نشنال انترنت اکسچنج هاب اتوریتی. ای وظیفه از این اداره بود که وبسایت های که پورنوگرافی را نشر میکنه اونا را در اون زمان بسته بکنه در افغانستان. در پهلوی از این، اگر شما یادتان باشه، یک وقت موضوع مسدود کردن فیسبوک در سالهای 2017 و 2018 بسیار سر زبان بود. این اداره توانایی از این را داره که آی سی یا شرکت هایی که با این هب وصل است وبسایت ها را مسدود بکنه، اما با مسدود کردنش باز هم از طریق فیلتر شکن و از طریق وی پی ان های مختلف مردم میتونن که دسترسی پیدا بکنن با وبسایت ها و یا هم مخصوصا فیسبوک.
در صورت که اگر محدود شوه یا بسته شوه، خود اداره فیسبوک فرضاً کشورهای بزرگ را تمویل میکنه یا یک شرکت بسیار معتبر است و امکانات بسیار زیاد داره، ای به چی امکانات یا به چی راه های دست خواهد زد؟ که
به نظر ما فیسبوک در این راستا اقدام نخواهد کرد، چون برای فیسبوک از افغانستان آید خاص به دست نمیه. اما از نگاه سیاسی من یادآور شدم که از نگاه سیاسی برای کشورهایی که برای آزادی بیان و یا هم حامی فیسبوک است و یا هم برایشان از معلومات فیسبوک استفاده میرسه، اونا قطعا در این راستا خاموش نخواهند بود و اونا صدای خود را بلند میکنند و این هم یک چالش است برای حکومت فعلی که سازگاری بکنه با کشورهای که دخیل هستند در این موضوع و به یک نحوه قناعت اونا را باید به دست بیاره و اگر نه، یعنی یک چالش دیگری برای خود ایجاد میکنه.
سایر زلان، سابق سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی جمهوری مخلوق بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 7 ماه اپریل برابر به روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که رایه خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات زیاد روبرو است و بر اساس آمار سازمان های بین المللی میلیون ها تن در این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز 7 اپریل برابر بر روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میلیون ها تن به خدمات صحی دسترسی ندارند و یا دسترسی محدود دارند. سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این گفته بود که سال جاری یک سال پرچالش برای سیستم صحی افغانستان خواهد بود، زیرا به گفته این سازمان مشکلات اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری در این بخش تاثیر مستقیم روی آن می گذارد. از سوی هم این سازمان در گزارش ماهانه خود در ماه مارس نوشته است که به دلیل تغییرات اقلیمی، نبود تغذیه درست و سالم و برخی مشکلات دیگر، بیماری‌های حاد تنفسی و عفونی و همچنان سرخکان در این ماه بیشتر شده است. همزمان شمار از افغان‌ها نیز می‌گویند که به دلیل نبود خدمات صحی درمانی دولتی، فقر، بیکاری و نداشتن هزینه درمانی ناچارند با مشکلات صحی دست و پنجه نرم کنند. آزاده باشنده ولایت کابل می‌گوید که به دلیل فقر و نداشتن هزینه درمانی او نمی‌تواند بیماری‌های خود را درمان کند.
زردی دارم و تا حالا نتونسته موفق نشدیم که تداوی خدا کنم. به خاطر از اینکه مشکلات اقتصادی است از ما توان تداوی خدا ندارم. مراکز صحی دولتی هستم در نزدیک ما. اینجا که میریم ماینات میگه نداریم، برو بیرون ماینه کنه، دوا اصلا نمیتون.
حمیدالله باشنده ولایت فاریاب هم که از ناحیه هر دو پا معلول است نیست، از دسترسی نداشتن به خدمات صحی شکایت دارد. او میگوید که یکی از پاهایش هنوز زخمی است، اما هزینه تداوی آن را ندارد.
ما تقریبا یک ماه میشیم مزدور میشیم که حالتون پای میکشیدم من، عفونت کرده بود، خیلی در مشکل ما بند موندم. منتها پلنم از زخم خوب نشده، هنوزم عفونت دارن. پلن همسرم با چشمش مشکل داره، یا بچه‌م سنش مشکل داره، هیچ پلنش توان قدرت نداره. من میرم دکتر ببرم چشمش نشون بدم، یا بچه‌م ببرم دکتر نشون بدم.
مرضیه باشنده یکی از روستاهای ولسوالی زندجان هرات برای رادیو آزادی میگوید که هیچ مرکز درمانی برای زنان در محلشان وجود ندارد.
ما کشیش اولاد دارم، شوهر من به ایران کارگر، ما به داخل غلی خود کلینیک نداریم. نزدیک 15 کیلومتر 20 کیلومتر دور کلینیک داریم، دسترسی عادل نداریم. وقتی که مریض شیم اگه متعرض بشیم چیز داشته باشیم که خوب میریم، اگه نداشته باشیم مجبوریم بریم غلی همین جا زایمان چیز.
این افراد انتظار دارند که به خدمات صحی رایگان دسترسی داشته باشند. الفت محبزه یک رضاکار بخش صحی در ولسوالی شینوار ننگرهار میگوید که برای ولسوالی شینوار و اچین تنها یک مرکز صحی وجود دارد که اکنون این مرکز هم با کمبود دارو روبرو است.
اینجا بین دو ولسوالی یک کلینیک است که به نام اچین CFC است. مردم از راه دور با وجود سرک های خراب می آیند، اما این یک ماه می شود که دوا وجود ندارد. خواست ما ساعت ما و مؤسسات این است که به زودی درمان شویم.
دوای درمان راوری.
برخی از متخصصین بخش صحی هم میگویند که در حال حاضر بخش صحت افغانستان نیازمند توجه بیشتر است. دکتر یوسف طیب، یک از آنان، برای رادیو آزادی میگوید برای از بین بردن محدودیت دسترسی به خدمات صحی باید به نکات توجه شود.
در جاهایی که فیزیکال اکسس یا دسترسی فیزیکی به خدمات صحی از باعث کمبودی کلینیک های صحی و شفاخانه های صحی کم باشد، در اون صورت نیازمندی است که ما در تاسیس کلینیک های صحی و کلینیک های جدید و نو اقدام کنیم. و یا این که اگر در سطح کشور دسترسی به کارمندای متخصص کم باشه، یعنی در کشور کارمندای متخصص صحی کم باشه، در صورت ما باید برای تولید کارمندای صحی با ظرفیت و متخصص اقدام نماییم.
این در حالی است که بر اساس آمار سازمان جهانی صحت 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی میکنند که به امکانات و خدمات صحی دسترسی ندارند. همزمان سازمان جهانی صحت به مناسبت روز جهانی صحت در وبسایت خود نوشته است که در سراسر جهان حق سلامت میلیون ها نفر به گونه فزاینده ای در معرض تهدید قرار می گیرد. این سازمان گفته است که درگیری ها و آوارگی سبب گرسنگی، فقر و بیماری های جسمی و روانی می شود. این در حالی است که سازمان جهانی صحت شعار امسال روز جهانی صحت را سلامت من حق من اعلام کرده است. این شعار برای حمایت از حق همه افراد در همه جا و بدون تبعیض برای دسترسی به خدمات صحی با کیفیت، آموزش و اطلاعات و همچنین آب آشامیدنی پاک، هوای پاک، تغذیه خوب، مسکن با کیفیت، شرایط کار و محیط زیست مناسب انتخاب شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است 6 ماه گذشت. این جنگ به دنبال حمله گسترده حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد. با ادامه جنگ در غزه، درخواست های بین المللی برای برقراری آتش بس و رهایی گروگان ها از قید گروه تندرو حماس افزایش یافته است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگ در غزه در حال وارد 7 ماهش شد که انتظار می رود دور تازه گفتگوها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها در قاهره آغاز شود. فرانس پرس به نقل از خبرگزاری القاهره مصر نوشته است که در یک اقدام تازه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر از امروز یک شنبه در گفتگوهای غیر مستقیم بین هیئت‌های اسرائیل و گروه حماس اشتراک خواهند کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس گفته که برقراری آتش‌بس کامل و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه خواستهای عمده این گروه است، شرطهایی که اسرائیل قبلاً رد کرده بود. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ده‌ها تن از این گروگان‌ها دوباره رها شدند و از برخی دیگر اجسادشان پیدا شده است. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 32500 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل امروز یکشنبه 7 اپریل نام‌های 4 سرباز اسرائیلی را که دیروز در نوار غزه کشته شدند منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با کشته شدن این سربازان شمار تلفات نیروهای اسرائیلی در غزه به 604 تن رسید. اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که 4 کماندوی اسرائیلی به روز شنبه در جنوب اسرائیل کشته شدند. گروه جنگجوی حماس ادعا کرده که بر ضد نیروهای اسرائیلی در شهر خان یونس کمین گرفته بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه هفته گذشته خواستار انتقال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه شد، جایی که با خطر قحطی روبرو است. بایدن همچنان خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه شده است. در همین حال ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا ضمن درخواست برای پایان جنگ در غزه گفته است که کشورش برای حمایت از حق اسرائیل در خصوص دفاع در برابر تهدید حماس و پشتیبانی از اسرائیل ادامه می دهد. وزارت‌های خارجه و دفاع بریتانیا به روز شنبه 6 اپریل اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از رنگمالان و قالین‌شویان میگویند در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سالهای گذشته کم رنگ شده است. این کسب‌وکاران دلیل کم رنگ بودن کاروبارشان را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار دیگر آمادگی ها برای عید، مردم افغانستان از گذشته ها به این سو این رسم را دارند که فرش ها و قالین هایشان را به شستشو داده و برخی ها هم خانه هایشان را رنگ می کنند. اما شماری از مالکان قالین شویی ها و رنگمال ها می گویند امسال در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سالهای حاکمیت جمهوریت کم رنگ شده است. محمد حکیم فرمولی مالک یکی از قالین‌شویی‌ها در کابل به رادیو آزادی گفت اقتصاد مردم نسبت به گذشته ضعیف شده است.
معمولا سال روان و سال گذشته فقط در سر عید دوستا و هم کسایی هستند که یا آب ندارن خودشان بشویند و یا یکی جایش ندارن که بشویند. امسال نظر به سال‌های گذشته در حدود 40% کارهای ما نسبتاً رو به کاهش بوده.
مرسال یکی از بانوان میگوید قالین‌هایشان را امسال خودشان در خانه شستند.
سابق وظیفه داشتیم، مشکلات اقتصادی هم نبود، قالینا رو بلد قالینشویا می دادیم. فعلا که هست شرایط اقتصادی ضعیف است، نمیشه خود ما شستشو کردیم. فعلا نظری مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگمالی کردیم.
رمضان یکی از رنگمال‌ها در شهر کابل نیز رونق کاروبارش را در نزدیکی‌های عید و روزهای عادی وابسته به اقتصاد مردم می‌داند و می‌گوید
خوب بود، مردم یک پیسه صحیح می‌داد، کاروبار صحیح بود، اقتصاد مردم خوب
بود، ولی اقتصاد مردم ضعیف شده، کس رنگ و لیگ داره نمیدونه. کم کم یکان تا مردم هایی که داره پیسه داره، سرمایه داره، از نفر خارجی داره، اونو رنگ داره میدونه. میگه ایتو نیست که مردم برای دایم کار داشته باشن، که ایتو مردم هاش شش سال بار افتار بار رنگ میکنه حلاست.
برخی از رنگمالان و رنگفروشان میگویند امسال مشتریان اندک هم که داشتند در قسمت خرید رنگ یا دستمزد رنگمالی زیاد چانه زنی میکنند و آنان هم از روی مجبوریت به مفاد اندک قناعت میکنند. در همین حال شمار از خانواده ها هم میگویند در نبود یا کم شدن درآمدشان چند سال میشود که علاقه برنگ کردن خانه و یا شستن فرش ها و قالین هایشان برای عید ندارند. افندی یکی از متقاعدین نظام پیشین به رادیو آزادی گفت چند سال میشود که حقوق بازنشستگی اش را دریافت نکرده و در این روزها آمادگی لازم برای عید هم نگرفته است.
نه عید داریم، نه فرشویی داریم، نه امام فرشایی که در خانه داشتیم اونها را کلش ما فروختیم به بازار. نه با فرش با شستن داریم اینجا و نه با خانه داریم که ما رنگ‌آمیزی کنیم. ما خود ما دکرای زندگی داریم اینجا.
این در حالی است که در سالهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر خانواده هایی که اقتصاد و درآمد بهتری داشتند آمادگی ویژه برای عید می گرفتند، اما در چند سال اخیر ظاهرا این گونه آمادگی گرفتن ها کم رنگ شده است. مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه ای که در گزارش های سازمان های بین المللی انعکاس می یابد خراب نیست، اما سازمان های مختلف بین المللی بارها در گزارش‌هایشان و مردم در گفتگوهایشان به رادیو آزادی گفتند که با حاکمیت طالبان میزان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر آمانگی امور بشردوستانه ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
شما شنیدید که کسب کار در افغانستان نسبت اقتصاد ضعیف مردم بسیار خراب شده است. این تنها کسب کاران نیستند که شکایت میکنند. مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلان کردند. آنان یکی از علت های اصلی سرد شدن بازار فروشاتشان را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان می کنند. شماری از دوستداران فرهنگ مطالعه هم تایید می کنند که علاقه‌مندی به خرید کتاب در بین مردم کمتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انتشارات ظاهراً به دلیل سرد شدن بازار فروشاتشان تخفیف‌های ویژه در فروش کتاب‌هایشان اعلان کردند. مسئولان این انتشارات در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که کاروبارشان اکنون از رونق افتاده است. شمس الدین مسئول انتشارات تمدن شرق میگوید چشمدید آنها نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از کتاب‌های علوم عصری با عنوان سرمایه راکت برای کتابفروشان باقی خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
ما 25% تخفیف دادیم از نرخ پشتی. یک علتشی بوده که ما خواستیم که مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبره و تشویش و پرابلم دارن اینا اگر کتاب مطالعه کنن کمی آرام راحت شوند. یک هدف مایی بوده. هدف دوم مامیسته که کتاب های ما در گدام زیاد است که امیا کم کم عرضه شود، ارزانتر و پول دست ما بیاید که پس خرج و مصرف دکان کنیم.
عبدالرحمن مسئول انتشارات سعید در شهر کابل نیز دلیل کم رنگ شدن بازار خرید و فروش کتاب را چنین گفت:
این فیصدی که از طرف انتشارات اعلان میشه یک انگیزه به مشتری ایجاد میکنه. در کل مردم انگیزه بعد مطالعه و اینا دارن، ولی مشکل اساسی سطح پایین اقتصاد مردم است. به خاطر کس نمیتونه اقدام بکنه.
شماری از مردم به ویژه علاقه‌مندان فرهنگ مطالعه نیز از کاهش رونق بازار کتاب فروشی ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته آنان اخیراً به علت‌های مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم فرهنگ خرید کتاب و مطالعه کمرنگ شده است. حامد عزیزی یک تن از آنان در کابل به رادیو آزادی گفت:
میزان مطالعه در فعلاً و گذشته کاملاً فرق کرده. در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کردن نسبتاً کمتر شده.
حمید باشنده هرات با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
توجه کردن مردم به فرهنگ کتاب و کتابخانی اولین مشکل فقره. فقر باعث شده که بیشتر مردم روی بیارن به کار کسب کردن و پول در آوردن و متاسفانه به کمترین چیزی که توجه میشه و بحث درس خانیه.
این در حالی است که نزدیک به 3 ماه پیش مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات آمدند و حدوداً 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که با آنها میلیون ها افغانی زیان رسیده است. به گفته آنان بیشتر کتاب های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت های افغانستان نوشته شدند. رادیو آزادی در آن زمان نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان های دری و پشتو میشد یافته بود که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در کنار سایر بخش ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. پیش از این برخی کتاب فروشان به رادیو آزادی گفته بودند که با ممنوعیت فروش برخی